ساعت 21 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بر اساس گزارش اختصاصی اسکای نیوز، دولت استرالیا از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران منصرف شده است. همزمان با شروع سفرهای تعطیلات عید، مصرف بنزین در ایران به 140 میلیون لیتر در روز رسید. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پیام نوروزی خود مدارس را پادگانی توصیف کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا در گزارشی اختصاصی از انصراف دولت آن کشور از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس این گزارش، در اواسط ماه ژانویه سال گذشته دولت استرالیا به تروریستی اعلام کردن سپاه بسیار نزدیک بود، ولی در کمتر از 3 هفته نظر خود را تغییر داد. بر اساس اسناد منتشر شده، دلیل تغییر این تصمیم قوانین استرالیا بود که طبق آن سپاه پاسداران یک سازمان دولتی به شمار می آید و نمی تواند گروه تروریستی اعلام شود. احزاب اپوزیسیون استرالیا این تغییر سیاست را عدم شفافیت دولت و به خطر انداختن جان شهروندان آن کشور دانسته است. هنوز دولت استرالیا به این گزارش واکنش نشان نداده. در سال 2019 وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. اتحادیه اروپا و کانادا به دلیل مشابه از اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کردند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند ماه خبر داده است. به گفته جعفر سالاری نسب، این عدد در مدت مشابه سال گذشته 137 میلیون لیتر بود. پیش از این نیز فضل‌الله اکبری، معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیش‌بینی کرده بود مصرف بنزین در ایام نوروز به 150 میلیون لیتر خواهد رسید که رکورد جدیدی به شمار می آید. جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده است. وزارت نفت تا کنون اعلام نکرده چه میزان از بنزین مصرفی کشور از کشورهای دیگر وارد می شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پیام نوروزی خود مدارس را پادگانی توصیف کرده و گفته معلمان از ذبح کرامت انسانی در رنج هستند. در بخش دیگری از این پیام گفته شده دانش آموزان زیر تازیانه آموزش ایدئولوژیک، انگیزه و میلشان برای یادگیری پرپر شده. این تشکل صنفی فرهنگیان وضعیت اقتصادی کشور و حبس فعالان در حوزه‌های آموزش، کار، زنان، محیط زیست، هنر و غیره را محصول حکمرانی غیر دموکراتیک دانسته است. به گفته این تشکل صنفی، تحریم آگاهانه انتخابات مجلس نشان از عدم مشروعیت این نهاد و نارضایتی عمیق مردم از نحوه این حکمرانی آمرانه است. خب، ساعت‌های پایانی سال 1402 نزدیک میشیم. نشانه موتور جستجوگر گوگل هم با طرح نوروزی تغییر کرده. با این حال این طرح که یک طرح ایرانی برای این شرکت تهیه شده و در ایران قابل مشاهده نیست. اردشیر طیبی گزارش میده.
در آستانه بهار و سال جدید خورشیدی، مراجعین به موتور جستجوی گوگل با لوگوی نوروزی آن مواجه خواهند شد. نشانک گوگل که به گوگل دودل معروف است، تغییر موقتی لوگوی این موتور جستجو در صفحه اصلیش است که معمولاً در مناسبت‌های مختلف مانند تولد اشخاص مهم یا تعطیلات ویژه جای لوگوی اصلی گوگل را می‌گیرد. گوگل از سال 2004 همه سال طرحی را به مناسبت آغاز بهار و عید نوروز به نمایش گذاشته است. این نشانک‌ها معمولاً توسط تیمی از هنرمندان داخلی در گوگل طراحی می‌شوند، اما گاهی نیز به هنرمندان مهمان سپرده می شود. امسال پندار یوسفی، هنرمند ایرانی ساکن کالیفرنیا، این نشانک را برای گوگل طراحی کرده است. آقای یوسفی در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که یکی از الزامات طراحی نشانک گوگل برای نوروز این بوده که برای تمامی کشورهایی که قرار است این نشانک در آن نمایش داده شود قابل درک باشد. این کشورها اگرچه در جشن گرفتن نوروز با یکدیگر اشتراک دارند، اما سنت‌های آنان متفاوت است. از جمله سفره هفت سین که بیشتر سنتی ایرانی است و بسیاری دیگر که نوروز را جشن می‌گیرند هفت سین را نمی‌چینند. پندار یوسفی می‌گوید برای طراحی نشانک امسال گوگل به سراغ نگارگری‌های ایرانی و آسیای میانه رفته که برای هیچ یک از کشورهای هدف بیگانه نیست. در طرح نهایی دیواره‌ای با نقش و نگارهای ایرانی دیده می‌شود که در کنار هم نوشته انگلیسی گوگل را به یاد می‌آورد. مقابل این دیوار فرشی پهن شده و یک گربه و یک پرنده بر روی آن دهل و سرنا می‌نوازند. یک سبزه و چند سنبل نیز دیگر المان‌های حاضر در تصویرند و درختی پرشکوفه در میانه آن قرار دارد. با این حال آنچه که بسیاری کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را آزرده کرده این است که اگرچه این نشانک در بسیاری از نقاط دنیا از جمله برای اولین بار در آمریکا، کانادا و بریتانیا نمایش داده می‌شود، اما در ایران قابل مشاهده نیست. به دلیل قوانین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، افراد ساکن در ایران از استفاده مستقیم از بسیاری خدمات شرکت گوگل محروم هستند و از آنجایی که کشور ایران جزء هدف‌های بازار گوگل نیست، این نشانک نیز در ایران مشاهده نمی‌شود. با این حال پندار یوسفی طراح نشانک نوروزی امسال در گوگل میگوید که خوشحال است با این روش مردمان بیشتری با نوروز آشنا خواهند شد.
گوگل سال هاست که به مناسبت نوروز طرح خودش و صفحه جستجوگر خودش رو تغییر میده تا با این جشن بزرگ ایرانی همراهی کنه. گزارشی که شنیدید از اردشیر طیبی بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وکلای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در نامه‌ای به دادگاه اعلام کردند که او نمی‌تواند مبلغ 454 میلیون دلار تعیین شده جهت ارائه به دادگاه را که برای آغاز فرایند تجدید نظر در پرونده کلاهبرداری او ضروری است فراهم کنند و خواستن این مبلغ به 100 میلیون دلار کاهش پیدا کنه. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وکلای دونالد ترامپ اعلام کردند موکلشان هنوز نتوانسته مبلغ 454 میلیون دلار جریمه و یا ضمانت مالی به همین مبلغ را که برای شروع درخواست فرجام خواهی نسبت به حکم صادر شده در پرونده کلاهبرداری ضروری است فراهم کند. حکم دادگاه نیویورک در پرونده کلاهبرداری که روز 27 بهمن ماه صادر شده بود تأکید دارد که رئیس جمهور پیشین آمریکا با اغراق و دستکاری در ارزش مستغلات خود کلاهبرداری کرده است. آقای ترامپ برای شروع روند درخواست تجدید نظر در این حکم ابتدا باید مبلغ جریمه و یا ضمانت مالی معادل آن را به مراجع قضایی ایالت نیویورک تحویل دهد. در غیر این صورت ایالت نیویورک بر اساس حکم قاضی میتواند اموال و مستغلات او را ضبط کند. وکلای آقای ترامپ در مدارکی که به دادگاه ارائه کردند مدعی شدند که مبلغ تعیین شده بیش از اندازه است و موکلشان برای فراهم کردن این ضمانت مالی از طریق 4 مؤسسه واسطه به 30 شرکت تأمین کننده ضمانت مالی مراجعه کرده، اما در نهایت هیچ کدام حاضر نشدند چنین مبلغی را ارائه دهند. هر شرکت ضمانت مالی که مبلغ مورد نظر مراجع قضایی را در اختیار آقای ترامپ قرار دهد، در صورت شکست تقاضای تجدید نظر او میتواند اموال ترامپ را تصاحب کند. وکلای آقای ترامپ در مدارک خود نامه مدیران یکی از این شرکت‌ها را ضمیمه کردند. در این نامه گری جیلتی از مدیران ارشد مؤسسه واسطه امور بیمه و ضمانت مالی لوتون می‌نویسد:
تحت شرایط فعلی ارائه ضمانت مالی به مبلغ 454 میلیون دلار ناممکن است. اکثر شرکت‌هایی که ضمانت مالی ارائه می‌دهند حاضر نیستند رقمی بالاتر از 100 میلیون دلار را تضمین کنند و به عنوان ضامن استقراض فقط پول نقد و یا اوراق قرضه بهادار و تضمین شده قبول می‌کنند و نه مستغلات.
وکلای آقای ترامپ از دادگاه خواستند که این مبلغ را به 100 میلیون دلار کاهش دهند. بر اساس حکم دادستان کل نیویورک، ترامپ به اتهام اغراق و دستکاری در ارزش واقعی مستغلات خود که با هدف دریافت وام و خدمات بیمه ترجیحی انجام شده، متهم شناخته و به کلاهبرداری محکوم شده است. رئیس جمهور پیشین آمریکا البته تمام این اتهامات را رد کرده و مدعی است که درگیر پرونده‌سازی‌های سیاسی شده که از سوی دموکرات‌ها هدایت می‌شود. ترامپ که حالا همه رقبای درون حزبی خود را کنار زده و نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، درگیر 4 پرونده کیفری است و باید در دادگاه از خود در مقابل این اتهامات دفاع کند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. دونالد ترامپ چندی پیش هم مجبور شد برای به جریان انداختن تقاضای تجدید نظر در حکم مربوط به بدنام کردن جین کارول روزنامه‌نگار و نویسنده سرشناس آمریکایی بیش از 91 میلیون دلار ضمانت مالی بپردازه. متحدان روسیه از جمله چین، کره شمالی و ایران به ولادیمیر پوتین که پیروز آخرین انتخابات ریاست جمهوری در روسیه اعلام شده تبریک گفتند. همزمان کشورهای غربی این انتخابات رو که گفته می شود با قانون اساسی روسیه در تعارض است و با تخلفات گسترده همراه بوده محکوم کردند. آنا رایسکایا گزارش می ده.
کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را خلاف اصول دموکراتیک خواندند، اما رهبران عربستان سعودی، ترکیه و چند کشور آسیای مرکزی تلفنی به ولادیمیر پوتین تبریک گفتند و سران چین، هند، ایران و برخی کشورهای دیگر کتبی پیام تبریک فرستادند. این در حال است که سازمان مدنی گولس که بیش از 30 سال ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما اکنون سازمان نمطلوب اعلام شده و مؤسس آن زندانی است، انتخابات اخیر مغایر قانون اساسی و از لحاظ ابعاد تخلفات در تاریخ نوین روسیه بی سابقه توصیف کرده. کارشناسان مستقل برآورد میکنند بین 20 تا 30 میلیون رای با تقلب به آرای ولادیمیر پوتین افزوده شده. مطابق گزارش های رسمی، ولادیمیر پوتین با حمایت بیش از 87% شهروندان روسیه پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز میکند. گفته میشود میزان مشارکت بالای 77% بود و رقبای وی بین 3-4% رای آوردند. 4 سال پیش به ابتکار ولادیمیر پوتین اصلاحاتی در قانون اساسی روسیه اعمال شد که به وی اجازه داده برای 2 دوره 6 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور در قدرت بماند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه گفت این روند ربطی به انتخابات آزاد و دموکراتیک ندارد و متوجه هستیم دست کم تا 6 سال دیگر روابط پرتنش با روسیه در پیش داریم. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به اعلام پیروزی ولادیمیر پوتین گفت او تمام مخالفان خود را از بین برده، رسانه ها را تحت کنترل دارد و در این شرایط تاجی یک فرد پیروز را روی سر خود می نهد. اتحادیه اروپا طی بیانیه در محکومیت انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد به یاد الکسی نوالنی، چهره کلیدی اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در شرایط مرموز در زندانی در روسیه درگذشت، 3 شخصیت حقیقی و حقوقی در روسیه را به فهرست تحریمی خود اضافه میکند. لیتوانی اعلام کرد نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت، به ویژه که بسیاری از آرا در قلمرو اشغال شده اوکراین کسب شده و این امر در تضاد کامل به قوانین بین المللی است. ولادیمیر پوتین با نادیده گرفتن انتقادها طی کنسرتی که عصر دوشنبه در میدان سرخ مسکو به مناسبت 10مین سالگرد ضمیمه کردن شبه جزیره اوکراینی کریمه به روسیه برپا شد، تاکید کرد که مصمم است اهدافی را پیگیری کند که از 10 سال پیش تعیین کرده. طی این مدت روابط روسیه با غرب با تنش‌های کم سابقه روبرو بوده. تحریم های گسترده علیه روسیه وضع شده. جنگ علیه اوکراین بیش از 2 سال است که ادامه دارد و داخل روسیه همزمان با اوجگیری ملی گرایی افراطی سرکوب مخالفان به سطحی کم سابقه رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
روابط روسیه با غرب در حال حاضر در بحرانی‌ترین حالت ممکن پس از پایان جنگ سرد قرار دارد. ولادیمیر پوتین در آغاز 5مین دوره ریاست جمهوری خودش در حالی هستش که از هر فرمان روای دیگری در 200 سال گذشته بر روسیه بیشتر حکمرانی کرده. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. همونطور که میدونید به ساعت‌های پایانی سال 1402 هم میرسیم. سفره هفت سین رو یا چیدین یا در حال چیدنش هستین. اگر دوست دارید میتونید از سفره هفت سین خودتون عکس بگیرید و برای رادیو فردا ارسال کنید. ما اون رو با افتخار در صفحه اینستاگرام خودمون و در صفحات دیگه شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک میگذاریم و من رویا ملکی در اینجا به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.